امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بحث ما در این برنامه هم مربوط میشه به یکی دیگه از آسیب‌های حدیث پژوهی که بیان مجازی نام داره. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، بعضی از احادیث معصومین علیهم السلام مثل بسیاری از سخنان شیوا و فصیح دیگران در بردارنده استعاره و کنایه. استعاره و کنایه از گونه‌های پرکاربرد مجاز هستند. در مجاز و مخصوصاً استعاره یه نوع جانشینی معنایی اتفاق میفته، یعنی به جای کاربرد واژه در همون معنای معمولی و حقیقیش، اون رو برای یک معنای دیگه به کار میبرن، به طوری که واژه یا ترکیبی از چند واژه رو برای معنای غیر از معنای اولیه خودش به آریه گرفتن. مثلا واژه کوه رو برای شخصی به کار میبرن که استوار و شکیبا و مقاومه. همونطور که معلومه، تشبیهی در این مثال وجود داره که به طور صریح به اون اشاره نشده و انگار این فرد یکی از مصداق‌های واژه کوه شده. بنابراین هر وقت واژه کوه رو برای قهرمانانی با ایمان به آریه بگیریم، در حقیقت با معنای اصلی اون وداع و کوه رو جانشین نام یا صفت اون شخص کردیم.
الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله.
خب عزیزان، در این فرصت بخش اول از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. بخشی از آسیب‌های حدیث فهمی و حدیث پژوهی رو خدمت شما عزیزان عرضه می داریم. در برنامه های گذشته برخی از آسیب ها رو که مربوط به روش فهم و روش پژوهش بود برشمرده ایم و امروز هم در این برنامه بیان مجازی رو به عنوان یک زمینه آسیب در فهم احادیث عرضه می داریم. بیان مجازی یعنی بیانی که از استعاره، کنایه و تشبیه‌های گوناگون و مجازهای حذف و عقلی و مرسل و چیزهایی که در معانی بیان خوانده میشه استفاده میکنه. در مجاز و به ویژه در استعاره ما چون جانشینی معنایی داریم، ممکنه در فهم اون واژه ما با مشکل روبرو بشیم. ما در زبان معمول خودمون بسیاری از این مجازها رو به کار میبریم، ولی به علت اینکه هیچگاه توجه به اینکه اینها مجاز هستند نداریم، مشکل چندانی هم پیش نمیاد. میگیم فلانی یه کوه صبره، فلانی یه دریا آرامشه، فلانی یه آسمان همته. اینها خیلی راحت فهمیده میشن، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم این انسان کوهه، یعنی واقعا از خاک و سنگ تشکیل شده. نه، این انسان اون صفت استواری و مقاومت کوه رو داره. به جهت همین یک صفت ما این شخص رو تشبیه میکنیم، یعنی به جهت شباهتی که بین این انسان و کوه هست ما انسان رو کوه مینامیم، اگر بگیم انسان شبیه کوه است که مشکلی نداره، ولی اگه بگیم کوه صبر آمد، اینجا مقصودمون مثلا حسن آقای جانباز است. خب اینجا کوه رو وقتی برای یک جانباز قهرمان به آریه میگیریم، دیگه اون معنای اصلی کوه رو باش خداحافظی میکنیم، دیگه اینو جای اون به کار میبریم. در خیلی از مجازها و استعاره ها این گونه کاری ما انجام میدیم. حال اگر ما از یاد ببریم یا نتوانیم در ذهن خودمون تصور کنیم که به چه دلیل این واژه جای آن واژه نشسته، با مشکل روبرو میشیم. یا گاهی اوقات به عکس، معنای مجازی فقط به ذهن میاد و معنای حقیقی از یاد میره. اینجا هم مشکلاتی تو فهم پیش میاد. در همین چند روز پیش من خدمت پدرم بودم، به ایشون عرض کردم فلانی صدایش در نمی آید. ایشون گفتن خب شاید به جهت مصالحی سکوت کرده. ببینید ایشون تصور کردن من معنای مجازی صدایش در نمی آید رو گفتم، چون من قرینه دست نکرده بودم، در صورتی که ما در مورد شخصی حرف می زدیم که واقعا حنجره‌هاش مشکل شده بود و صداش به صورت حقیقی از دهان مبارکشون بیرون نمی آمد. این مشکل فهم رو ایجاد می کنه. بعض وقتا معانی مجازی چنان شایع و رایج میشن که اصلا جای معنای حقیقی رو میگیرن. در هر صورت ما چه معنای حقیقی رو جایگزین معنای مجازی بکنیم و چه معنای مجازی رو جایگزین معنای حقیقی بکنیم، به هر حال اشتباه در فهم صورت میگیره. یعنی آنچه که ما فهمیده ایم با آنچه که مقصود گوینده هست مطابق نخواهد بود.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
مشکل دیگری که در استعاره ها و در مجاز ها و در بیان های مجازی پیش میاد، تفاوت های فرهنگی بین دو زبان هست. ببینید زبان حدیث ما، زبان قرآن کریم ما، زبانی است در دل فرهنگ عربی و ما فارسی زبانان، آن اردو زبانان، آن دورترها انگلیسی زبانان، ممکن است معنایی از یک واژه رو در فرهنگ خودشون با یک سایه معنایی، با یک حاله معنایی دیگری بفهمند. مثال میزنم روشن میشه. برخی واژه ها تو همه زبان ها مقدسن، مثل مادر. برخی واژه ها تو همه جا زیبان، مثل گل. ولی برخی واژه ها در برخی فرهنگ ها زیبا، در برخی فرهنگ ها ممکنه توهین‌آمیز جلوه بکنن. ببینید در زبان فارسی ما به شخصی میتونیم بگیم عقاب، به خلبان های تیز پرواز در زمان جنگ در اون سرودها عقاب خطاب میشه و هیچ کس نگفت که شما نام یک حیوان را گذاشته اید، چون مقصود نام حیوان نیست، مقصود تیز پروازی و تیز چشمی و اوجگیری و قدرت و مهابت اون هست. یا در واژه های حیوانات اگر ما به کسی بگیم شیر است هیچ ناراحت نمیشه، اما در فرهنگ فارسی این دو نقطه شیر رو بالا بیارید. آیا شتر را می توان به کسی گفت؟ بسیار توهین‌آمیز است. اما در عرب ممکن است به دسته ای از انسانها شتران گفته شود. ما به دسته ای از بسیجیان می تونیم شیران بیشه نبرد بگیم. عرب هم می تواند به دسته ای از حاجیان شتران هجوم آورده به آب بگه. یعنی یک واژه در یک فرهنگ ممکنه معنای زیبایی داشته باشه و برای کاربرد مجازی به کار برود، ولی در فرهنگ دیگری به کار نرود. ممکن است کرکس در زبان فارسی با شاهین که او هم یک ممکن است لاشخوری یا یک پرنده مانند کرکس باشد، بار معنایش فرق بکنه و بیان مجازی ازش ساخته نشه. هما یک پرنده است، او هم لاشخور است، اما فرق زیادی با کرکس در زبان فارسی دارد. ما ترکیب همای سعادت به کار میبریم، اما کرکس خوشبختی به کار نمیبریم. در زبان عربی هم ممکنه شتران واژه بدی نباشد، مانند شیران در زبان فارسی. لذا امام علی علیه السلام میتواند حاجیان روی آورده به کعبه رو در دل مسجد حرام به شترانی که از دل بیابان با تشنگی تمام به سوی یک برکه آب شتابان میان تشبیه بکنه و هیچ عربی ناراحت نشه، چون زبان و فرهنگ به هم آمیختند و بیانهای مجازی در هر زبان و فرهنگ ممکن متفاوت باشه. یک انسان زیسته در قطب بسیار دوستدار آفتاب هست، ولی دوستدار باران و برف نیست. به عکس، یک انسانی که در صحرا زندگی میکنه آفتاب براش چندان جذابیتی نداره که باران داره. اینها در فرهنگ ها، در مناطق جغرافیایی، در نژادها و حتی در زمانها و روزگارهای متفاوت ممکنه با هم فرق بکنه. حالا بر این اساس ما وارد احادیثی میشیم که از بیانهای مجازی استفاده کردن که ممکنه در فرهنگ فارسی ناشناخته باشند. این بیانها رو ما باید در زبان حدیث بشناسیم. در واقع بیانهای مجازی یک گونه، یک مصداق از اصطلاحات مرکب هستند که در چندین برنامه دورتر و خیلی برنامه‌های اولیه اشاره کردیم. گفتیم اصطلاحات ترکیبی این گونه نیست که ما واژه به واژه ترجمه کنیم. مجموع معنای واژه ها مساوی با معنای مجموع واژه ها نیست. در صفحه 191 همین کتاب آسیب شناسی این رو توضیح بیشتری داده ایم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیز آسمان که نشسته به راه تو. باقیز آسمان که نشسته به راه تو.
دوستان، شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چرا امامان معصوم علیهم السلام با بیان مجازی به ذکر احادیث پرداختند و به این شکل سخن گفتند. پاسخ اینه که سخنان پیشوایان ما مثل قرآن از روح زیبای اونها سرچشمه گرفته. اون بزرگواران محتوا و معانی کلمات خودشون رو از دیگران یاد نگرفتن و هر یک از سخنان این عزیزان دریچه‌ای جدید به عالم معناست. امامان ما هم از زیبایی های این دنیا سخن میگن و هم حاصل کاوش های قلبی و جستجوهای ژرف خودشون رو در ملکوت آسمان ها عرضه میکنن. اونچه اون بزرگواران از عالم هستی درک کردن به قدری زیبا و شگفت‌انگیزه که نمیشه انتظار داشت در قالب الفاظ معمولی و گاه خشک و بیجان بگنجه. نمیشه این معارف گسترده و ژرف رو قطعه قطعه کرد و هر بستر رو درون یک واژه جا داد. معنای زیبای تراویده از روح بلند و زیبا، غالب و واژه زیبا میخواد و برای پرده برداشتن از معانی رفیع و همچنین نشون دادن شعور عمیق و والای امامان نیازه که ده‌ها ترکیب زبانی با حاله‌ها و سایه‌های معنایی متفاوت به کار بره. خب معارف جویان گرامی، در ادامه برنامه مرواریدهای ناب و بحث درباره بیان مجازی در کلام معصومین علیهم السلام، بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو تقدیمتون میکنیم.
نمونه هایی رو از احادیث میشماریم. ابو حمزه سومالی یکی از بزرگترین راویان ائمه علیهم السلامه. مصاحبه با این راوی یار و همراه سه تن از ائمه ما علیهم السلام بوده، امام سجاد علیه السلام، امام باقر و اندکی از روزگار امام صادق علیه السلام. همین شخصیه که دعای او در سحرهای ماه رمضان خوانده میشه و بسیار دعای بلند و والا و مشهوریه. ایشون ابو حمزه سومالی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ایاک و رئاسه و ایاک ان تقع اعقاب الرجال، مبادا دنبال ریاست باشی، جاه طلب نباش و مبادا که در پشت سر مردان قدم برداری. خب ابو حمزه سومالی آدم بسیار فرهیخته‌ایه. میگه عرض کردم جل تو فداک، اما ریاست فقط عرفتها، من ریاست رو فهمیدم، اما این که میگی پشت سر آدم را نرم، فما سلسا ما فیدی الا مماوته تو عقاب الرجال، دو سوم درآمد من از همین پشت سر افراد راه رفتنه. ببینید ابو حمزه سومالی خیلی قشنگ فهمید که مراد امام این نیست که پشت سر مردم را بری، فوری فهمید که یعنی پیروی کردن. ابو حمزه میگه خب اکثر مردم یا رئیسن یا مرؤوسن، خب هر اداره یه رئیس داره، 10 تا مرؤوس، 20 تا کارمند، اکثر پول مردم، درآمد مردم از پیروی، حالا از رئیس، از ارباب، از مالک کارخونه است، از مدیر عامله. خب این که چجور میشه که ما این کارو نکنیم؟ حضرت فرمود نه، این معناشم من منظورم نیست، لیسه حیث و تذهب، مقصودم از این که پشت سر مردم قدم بر نداری اینه، ایاک انتنسب رجلا دون الحج فتصدقه فی کل ما قال. بیا یه آدمی برا خودت بذاری این وسط، رئیسوازی بدون اینکه دلیلی از طرف خداوند، دلیلی از قرآن، دلیلی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم، بگیم این رئیس ما، این رئیس حزب ما، این رئیس دسته ما، این رئیس انجمن ما، هر چی بگه ما عمل میکنیم. دستور تشکیلاتی است، شبیه کاری که سازمان منافقین خلق، سازمانهای شبه نظامی و گروههای جدیدی مثل داعش انجام میدن. برو فلانی رو بکش چون رئیس گفته باشد، برو فلان جا بمب بگذار چون رئیس گفته باشد. انسان در غیر معصوم اگر از کسی تبعیت میکنه، باید امر و فرمان او مطابق با ضروریات و اولیات دین باشد. نمیتواند شخصی به صرف این که فرمانده من این رو گفت، گرچه خلاف مسلم دین و عقل باشد، انجام بده و بگه من مأمورم و معذور. حضرت فرمود اگر مردی حجت الهی داری هیچ، ولی مردی رو براش حجت الهی نداری نمیتوانی پیروی بکنی. مقصود از انت تعقا بر رجال یعنی پشت سر مردان گام برداری اینه، پیروی این گونه است. حدیث دیگری هم شبیه این داریم در صفحه 193 آمده و اون رو میتونید مطالعه بکنید. یک درجه بالاتر اینه که برخی وقتا بیانهای مجازی بیشتر میشن و امام علیه السلام چند چیز رو به چند چیز تشبیه میکنه. در علم معانی بیان به این تمثیل میگن، ما اسمشو گذاشتیم تصویر خیالی. من این حدیث رو برای شما میخونم، ترجمه هم میکنم، ولی میبینید کامل به مقصود امام نائل نمیشیم. چرا؟ چون اون تصویر خیالی که در پس زمینه فکری امام هست رو ما کشف نکردیم. من حدیث رو میخونم، ترجمه هم میکنم. العلم قائد، علم رهبر است. والعمل سائق، عملم راننده است، پیش راننده است. و نفس حرون، نفس انسانی هم مرکب سرکش است. خب چی شد؟ حالا من تصویر خیالیشو عرض میکنم. شما توی روستا تصور کنید که یک درازگوش بسیار پرزور این چموشی میکنه، فرمان نمیبره. یک نفر قادر نیست این رو بکشد یا هل دهد، هم باید یک نفر از جلو بکشد، زمامدار. قائد در زبان عربی اصل معناش اینه، زمام و افسار اون رو از جلو بکشد و یک نفر هم از عقب هل دهد، سائق، سوق دهد. به راننده عرب ها میگن سائق، میراند. میخواد حضرت علی علیه السلام این تشبیه رو بکنه. نفس انسانی مثل این مرکب چموشه. مرکب چموش فقط با کشیدن افسار از جلو نمی آید یا فقط با هل دادن راه نمی افتد. هر دو کار لازم است. نفس انسانی هم علم لازم دارد هم عمل. علم به تنهایی انسان را جلو نمی کشد. عمل به تنهایی هم انسان را معلوم نیست به کجا می برد. علم و عمل باید توأم شوند تا انسان بتونه حرکت بکنه. تا ما اون تصویر خیالی رو که موجب شده این تشبیه و تمثیل صورت بگیره کشف نکنیم، به مقصود اصلی این حدیث نمی رسیم. راه حل این آسیب هم همینه. باید در جاهایی که تشبیه ساده هست، اون حاله معنایی، اون سایه‌ای که در کنار معنا واقع شده، اون حاله گرداگرد اون واژه رو کشف بکنیم تا بتونیم با اون معنای مجازی ارتباط برقرار بکنیم. در این جاهایی هم که تشبیه های متعدد و تصویر خیالی و تمثیل صورت گرفته، ما باید از علم معانی و بیان و بدی که در ادبیات عرب برای همین مقصود تدوین شده کمک بگیریم و البته و البته خواندن و خواندن و خواندن تعداد فراوانی حدیث، صدها و هزارها حدیث، کمک میکنه که این زبان رو بشناسیم و با این معانی مجازی و با اون تصویرهای خیالی در پس زمینه این احادیث خوب و انس بگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیست. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیست.
از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند همانا موسی زمانی که با خدا مناجات می کرد گفت بار خداوندا آیا به من نزدیکی تا آهسته مناجاتت کنم یا دوری تا بلند ندایت کنم؟ پس خداوند بلند مرتبه برایش وحی کرد: یا موسی، من هم نشین هر کسی هستم که یادم کند. موسی گفت: پروردگارا، من بعضی اوقات در مواقعی قرار می گیرم که شأن تو بالاتر و بالاتر از آن است که ذکرت کنم. پس خداوند فرمود: یا موسی، مرا در هر حالی یاد کن. عزیزان همراه، به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با این امید که همیشه دلتون لبریز از یاد خدا باشه، همتون رو به خدای بزرگ و بی همتا میسپاریم. خدا نگهدار.
همیشه عاشقم.